تکثیر پیدا بکنه و ضایعات سفید رنگ و قرمز رنگی رو بعضن در مخاط دهان ایجاد بکنه. افراد خیلی جوان یا خیلی پیر و خیلی بیمار رو تحت تأثیر قرار میده و در واقع به شکل عفونت اولیه و ثانویه میتونه مخاط دهان رو متأثر بکنه. شایع ترین عاملی که ضایعات سفید رنگ رو در مخاط دهان ایجاد میکنه یک قارچ دهانی هست تحت عنوان کاندیدی آلبیکنز، که البته گونه های متفاوتی داره ولی کاندیدا آلبیکنز فراوان ترین و شایع ترین گونه ای هست که میتونه مخاط دهان رو متاثر بکنه و بیماری قارچ دهانی رو به بیمار مبتلا بکنه.
رعایت بهداشت دهان و دندان، دریافت ویتامین ها و ریزم غذی ها و تقویت سیستم ایمنی به بهبود علائم کاندیدیازیس منجر می شود.
خب بخش رو به اتفاق شنیدیم. مرجان قندی در رابطه با برفک دهانی تهیه کرده بود با دکتر الهه بیابانکی، دندان پزشک و متخصص پروتز های دندانی و ایمپلنت، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در رابطه با مراقبت از دندان های مصنوعی و همچنین پروتز های دندانی و ایمپلنت صحبت میکنیم و قرار شد که شما هم هر سوالی در این رابطه دارید از طریق شماره تلفن 021-22-65-28-76 از ما بپرسید و سوالات تلفنی شما رو هم در حین برنامه خواهیم شنید. خب خانم دکتر، خیلی از ماها ممکنه که حالا به دلایل مختلفی دندونمون رو از دست بدیم، مثلا یکی دو تا سه تا، اینو اگه بخوایم ایمپلنت کنیم چجوری باید از این مراقبت کنیم از این ایمپلنت گست، چون اگه نباشه دیگه تموم شد دیگه.
دقیقا همطوری گفتم هیچ روش هیچ راهی وجود نداره، درمانی نیست که بهداشت نخواد. اگر که تعداد در واقع ایمپلنت ها کم باشه، مثلا شما یه دندون از دست میدین یه دونه ایمپلنت جایگزین میکنه و یه دونه روکش روش میاد،
درسته،
اینه یه پروتز، اینه یه دندون معمولی، دو طرفش رو نخ میکشین، مسواک معمولتون رو میزنین، حالا اگر پزشک تجویز کرده باشه دهانشویتون رو میتونین استفاده کنین واسه جلوگیری از التهاب لثه، چون همطور که میدونین ایمپلنت دوچار پوسیدگی نمیشه، یعنی کلا مشکلات دندانی که ما داریم دو تا مشکلن، این دندون طبیعی دو تا مشکل ممکنه براش پیش بیاد که منجر به کشیده شدن بشه، که بحث پوسیدگیه که این پوسیدگی توی ایمپلنت دیگه مطرح نیست چون دندانی وجود نداره، ولی بحث التهاب لثه بین دندان و ایمپلنت مشترکه. بنابراین بهداشتی که میگیم ایمپلنت داره برای در واقع جلوگیری از اون التهاب لثه است، چون التهاب لثه میتونه به استخوان هم منتقل بشه و نهایتاً به ایمپلنت و باعث تحلیل استخوان و در واقع نیاز به خارج کردن ایمپلنت هم بشه. اما در کنار نخ دندان و مسواک معمولی به واسطه یه تحلیل استخوان و لثه‌ای که بعد از کشیدن اتفاق میفته، یه سری وسایل کمک بهداشتی مثل مسواک‌های بین دندونی که معمولا برای ارتودنسی هم تجویز میکنن و یا آبپاش‌های مخصوص در واقع کسایی که تحلیل لثه دارن هم در واقع توصیه میشه اون جاهایی که لثه وجود نداره رو با اون مسواک‌های بین دندونی از اون آبپاش‌های مخصوص استفاده کنن، که اینا رو همه عزیزان میتونن از داروخونه ها تهیه کنن، در واقع پزشکشون براشون اسم اون وسیله کمکی مینویسه و اونو تهیه میکنن.
خیلی خوب. حتی خب دکتر انقدر این مسواک سر مهمه، این مسواک های مخصوص چیز هم هست ارتودنسی، یعنی حتی در هر شرایطی اینو باید داشته باشه،
چون پوسیدگی مخصوصا تو کسی که اردودنسی میکنن چون دیگه نخ نمیتونن از بالا بکشن، آره بیشتر پس بعد چیز جایگزین بشه.
خب دکتر اون بحثی که گفتیم بعضی ممکنه فک بالاشون مصنوعی باشه فک پایین طبیعی باشه، اون دندون مصنوعی طبیعی با هم میسازن نمیسازن؟ اصلا فرد میتونه تحمل، چجوری غذا میخوره چیکار میکنه؟ نه جدی آخه این الان به نظر میگه سر سخت اومد.
دقیقاً این که میگین درسته، به خاطر اینکه ماهیت در واقع دندونی فک بالا پایین فرق داشته باشه خب کار سخت‌تر نیست، زمانی که هم بالا هم پایین مصنوعی یا هر دو طبیعی باشن خب مشخصا سخت‌تر، ولی دیگه قدرت تطابق بعضی از بیماران خیلی بالاست اتفاقا. و حالا غیر از اون اگر پروتز درست ساخته شده باشه و تماسای دندانی بالا پایین خوب تنظیم شده باشن نه مشکلی ایجاد نمی‌کنه، ولی یه نکته‌ای که وجود داره تو این افراد اتفاقا اون ویزیت های دوره‌ای که خدمتتون گفتم لازمه واسه دندون مصنوعی، واسه اینا باید اتفاقا بیشتر هم باشه، به خاطر اینکه یه مشکل اضافه تری که توی این افراد ممکنه اتفاق بیفته به واسطه حضور دندون طبیعی مقابل دندون مصنوعی اینه که چون نیروی دندون طبیعی بیشتر از دندون مصنوعیه، هی ضربه‌ای که میزنه به دندون بالا و لثه زیر دندون مصنوعی ممکنه سرعت تحلیل خیلی بیشتر کنه و حتی باعث ایجاد یه بافت نرم اضافه‌ای روی قسمت لثه زیر پروتز بشه که این نیاز به رسیدگی داره و باید زود در واقع درمان بشه. بنابراین تنظیم پروتز و تنظیم وضعیت دندونای پروتز تو این افراد اتفاقا باید سریعتر و بیشتر و با دقت بیشتری انجام بشه، ولی بله سختی خودشو داره. معمولا این افراد ممکنه شکایت از زخم بیشتری داشته باشن چون دندونای پایین که ثابته ولی دندونای بالا رو لثه در واقع به صورت متحرک قرار داره.
بسیار خوب، اما صدا و تلفن های شما.
سوال من در رابطه با دندون مصنوعیه که معمولا افراد سالمند با توجه به این که در واقع گاهی زیاده از حد لاغر میشن مخصوصا از ناحیه صورت، این دندون مصنوعی خیلی اذیتشون میکنه و مرتب حالت لق داره و حتی اگر از اون چسبای مخصوص هم استفاده کنن باز نمیتونن خیلی راحت باشن و برای غذا خوردن و جویدن اصولا مشکل دارن. چه اقدامی میشه کرد که یک سالمند اینقدر عذاب نکشه و در واقع دندون مصنوعیش مرتب حالت اینه که لق و گشادتر از اون چیزی که در واقع اندازه گیری شده و خیلی مشکلات حتی لثه برای اون فرد ایجاد میکنه چون گاهی زخم میکنه؟ لطفا بفرمایید. با تشکر.
دندون دارم از تو بالا جلو از تو پایین لسان تحلیل رفته، من میتونم دست دندون متحرک بذارم چین امتیلن هزینش بالا؟
خواستم ببینم، من اسپری کورتون میزنم دهنم همیشه قارچ میزنه، یه دهانشویه یا چیکار کنم اینو از بین ببرم قارچا رو؟
دندونای مصنوعی آیا واقعا دندونای میگن چینی آلمانی ژاپنی واقعا اینا هست یا واقعا اینا به خاطر پولش میگن این دندون؟ چون بعضی‌ها میگن اصلا نیست، همش جنس چینیه.
خب خیلی ممنون از همه شمایی که الان تماس گرفتید با شماره تلفن 021-22-65-28-76 و سوالتتون رو مطرح کرده بودین و حالا سوال در مورد دندون مصنوعی بود و بعضی هم راجع به حالا پروتز دندانم سوال داشتن. دکتر الهه بیابانکی دندان پزشک و متخصص پروتز های دندانی ایمپلانت هم مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، سال اول تلفنی که گفتم بعض اوقات دندان مصنوعی حالت لغ میشن و انگار اندازه نیستن، همون قضیه است که افراد یه بار مراجعه میکنن تا 20 سال بعد با همون دندان مصنوعی؟ همون قضیه است؟
بله میتونه همین باشه. همونطور که گفتم بافت لثه استخوان بافت ثابتی نیست، وقتی پروتز پروتز متحرک استفاده میشه مخصوصا این سرعت تحلیل استخوان بیشتر میشه و دیگه اون پروتزی که روز اول ساخته شده ممکنه که چند سال بعد دیگه مناسب فک نباشه. حالا به اصطلاح بعضی بیمارا میگن که مثلا صورتمون لاغر شده یا گشاد شده پروتز، این در واقع نشانه های این هستش که اون پروتز یا باید آستردهی بشه زیرش که دوباره تطابقش رو با لثه پیدا کنه، یا اینکه اگر مشکلاتش زیاد هستش لازمه که تعویض بشه. بنابراین این تاکید میکنه روی اینکه باید ویزیتای دوره‌ای رو بیشتر کنم، پروتز بررسی بشه که ببینم قابل اصلاحه یا باید تعویض بشه.
خیلی خوب. سوال دوم گفتم من 8 دندون فک بالا دارم، 8 دندون فک پایین دارم، لثه‌م هم تحلیل رفته. آیا میتونم برم از این دست دندون استفاده کنم یا این که نه؟ خب دکتر من دیدم بعضی میگه بریم دندونا رو بکشیم دندون مصنوعی بذاریم. دیدین شما؟
بله بله، خیلی ها میان به ما میگن آره. که من میخوام راحت بشم، راحت دندونو بکشین آره. من میخوام دست دندون کامل بذارم. ولی واقعیت اینه که چیزی که نمیدونن اینه که کشیدن دندون همونطور که گفتم باعث میشه که اگه دندون سالم مد نظرها
بله.
دندونی که بررسی میکنیم سالم، لثه و تاجشش مشکل نداره، اینو بکشین، واقعا بزرگترین اشتباهه. به خاطر اینکه در واقع وقتی شما دندون میکشین همونطور که گفتم شروع میشه تحلیل استخوان و لثه بله. و اون چیزی که الان دارین رو 2-3 سال بعد نخواهید داشت و جایگزینش هم به سختیه، مگر اینکه گفتم یه روش جایگزین استاندارد مثل ایمپلنت که درست کار بشه انجام بشه. ولی در حضور همین 7-8 دندونی که ایشون گفتن، اگر دندون ها بررسی بشه، خود دندون ها قابلیت نگهداری دارن، حالا ممکنه که بسته به توزیع دندون ها توی قوس بشه اونها رو با روش پروتز ثابت یا به اصطلاح بریج میگن یا پول بله. میگن اینا رو بشه به هم بعضیش به هم وصل کرد بشه، اگه نمیشه پلاکای تیکه‌ای استفاده کرد. لزومی نداره همه دندون کشیده بشن و یک سر پروتز مصنوعی یه کامل گذاشته بشه، چون اون هم مشکلات خودشو داره و حتی اگر اولش هم راضی باشن به مرور زمان به خاطر اینکه تحلیل ادامه داره حتما به مشکل میخورن. بنابراین تا زمانی که یه درمان بهتر پیدا نکنن بهتر دندون خودشون نکشن، یا حالا با پروتز ثابت یا پروتز تیکه‌ای متحرک جایگزین کنن.
خب سوال بعدی، شاید خیلی ها که حالا اسپری آسم استفاده میکنن، اسپری مختلف ریه، اسپری کورتون میزنن، دکتر بعدش دهانشوی استفاده کنن نکنن، آسیب میزنن نمیزنن، چیکار کنن، دهانشون بشورن نشورن؟
اسپری خب میتونه باعث کورتون کلا میتونه، حالا چه زخم چه تحلیل اتفاق بیفته، حالا بهداشتش رو رعایت کنن، وسایل کمک بهداشتی از اون دهانشوی هم واسه جلوگیری از التهاب لثه میتونن استفاده بکنن. اگر پروتز متحرک استفاده میکنن در کنار این اسپری که گفتن، خیلی باید بهداشتشون بهتر باشه، چون بافت خیلی مستعد قارچه و باید مثلا زمان کمتری داخل دهانشون نگه دارن، بلافاصله بعد غذا خوردن در بیارن تمیز کنن و عرض کردم استفاده طولانی مدت و شبانه روزی اصلا نداشته باشن، چون استعدادشون به زخم ها بیشتر هستش.
خب خانم دکتر، حالا بعضی وقت دیدین تبلیغات این ورمان هست، میگن بهترین جنس مثلا ایمپلنت، بهترین جنس نمیدونم دندان مصنوعی، حالا من ایمپلنت رو بیشتر دیدم تا دندان مصنوعی. ما اصلا کجا باید بفهمیم؟ یا این که نه یه استانداردهایی هست که اینو دندان پزشکا میدونن دیگه، یعنی یه دندان پزشکی که علمی و معتبر باشه دیگه اون استاندارد رو داره دیگه، ما زیاد کاری نداشته باشه.
درسته. واقعیت اینه که هم در مورد ایمپلنت هم در مورد اون دندون‌های دندون مصنوعی اگر سوالتون هستش
بله.
برند یا در واقع
نوعی که هست،
انواع مختلف وجود داره، ولی آره. اینا وقتی خب وارد بازار شدن دیگه حداقل استاندارد رو در واقع پاس کردن و دارن.
درسته.
یعنی ممکنه این مقدار کیفیتشون با هم متفاوت باشه، ولی چیزی نیستش که زیر حد استاندارد باشه
بله.
که حالا اون رو حالا بسته به نوع در واقع درمانشون و همینطور مشورتشون با پزشک میتونن انتخاب کنن. در مورد دندون مصنوعی هم بله، ممکنه مثلا اون دندون مصنوعی رو، خود دندون ها رو منظورم هستش، ساخت کشورهای مختلف باشه، ایران یا حالا چین یا حالا کشورهای دیگه
آره.
که خب یه مقدار روی کیفیتشون اثرگذار هست در واقع، مثل خود ایمپلنت. ولی اینطور نیست که بگیم نه این حتما مناسب نیست یا اون خیلی بهتره. اگر که در واقع مراقبت های لازم انجام بشه، مثلا خود ایمپلنت هم یه برند کره ای میتونه اگر بهداشتش درست باشه، فرد و درست هم کار شده باشه، هم خود جراحی هم ایمپلنت، میتونه مثل یک ایمپلنت مثلا برند سوئیسی هم دوام داشته باشه.
بسیار خوب. دقیقاً مثل مساکو خمیر دندون دیگه، به نوع استفاده رفت داره،
به کیفیت استفاده بستگی داره. خیلی دنبال برند اونها نباشن،
بیشتر مراقبت بهداشتی و با
اون مهمه و اهمیتش بیشتره نسبت به اینکه چه برندی باشه.
خب تلفن دیگه ای رو به اتفاق بشنویم.
سلام عرض میکنم خانم دکتر، من یه زن 84 ساله هستم، دندونام خیلی چند تا شکسته و دندون مصنوعی دارم، این بینشون بعضیاش خرابه بعضیاش هم که نداره، حالا دندون مصنوعی بذارم؟ اگر شما لطف کنین جوابمو بدین.
خب خیلی ممنون. اولا خانم دکتر فکر کنم تو 84 سالگی تونستن بعضی از دندوناشون رو حفظ کنن، گفتن بعضی از دندونا رو دارن ولی بعضی از دندونا هم شکسته. حالا همون در واقع همون سوال بود که بعضی میگن حالا ولش کن دیگه، اون دندونی هم که داری بکش و برو دندون مصنوعی بذار، چون گفتم بعضی از دندونامو دارم، بعضی از دندونای خودمو دارم منتها خراب شده. درست. تو خانم دکتر 84 سالگی هم دندون پر میکنن؟
بله،
ترمیم میشه یعنی.
همه کاری میتونه بکنه. تو 84 سالگی ایمپلنت هم میتونیم بذاریم اگر استخوان و شرایط جسمی فرد مناسب باشه، همه کاری میشه کرد. بله.
خب دکتر من چند تا سوال عمومی دندان پزشکی اجازه دارم ازتون بپرسم؟ خب دکتر، این که میگن شما سیب بخورین، بعضی میگن برای دندوناتون خوبه، بعضی میگن لثه رو تقویت میکنه، بعضی میگن نه، منظور این که میگن غذاهای سفت برای دندون لثه بهتره، این درسته یا نه؟
کلا غذای فیبری مناسب هستش. حالا این چیزی که تو جامعه ما هست مثلا سیب رو میگن، ولی واقعیت اینه که خیلی فکر میکنن مثلا میوه بخورن نیاز نیست بعدش مسواک بزنن. ولی واقعیت اینه که اصلا سیب یا هر میوه دیگه جایگزین مسواک زدن نیست، چون بعضی میگن مثلا من آخر شب یه سیب بخورم دیگه مسواک هم نمیخواد بزنم، اصلا اینطور نیست. حالا به واسطه فیبر اون سفت بودن ماهیت خود میوه در واقع خوب هستش که استفاده کنم، ولی در کنارش بهداشتش هم باید داشته باشه فرد. اصلا اینطور نیست، جایگزین نیست، کمک کننده هست ولی اصلا جایگزین نیست.
یا اینکه مثلا بعد از مسواک میگن دیگه شما چیزی نخورین دیگه هیچ، ولی بعضی میگن یه لیوان آب دیگه، حالا اشکال نداره بخورین، اون میشه اشکال نداره، بعضی میگن یه قرص بخوریم حالا آخر شب یادمون افتاد.
نه، اگه که میخوایم در واقع مسواک رو با خمیر دندون زدیم، خمیر دندون مثلا فلوراید داره.
بله.
چون فلوراید از پوسیدگی جلوگیری میکنه، اگه میخوایم اون اثرش باقی بمونه میگن حداقل 20 دقیقه نیم ساعت بعد از استفاده از چه دهانشویی که فلوراید داره چه خمیر دندونی که فلوراید داره دیگه دهان رو نه بشوریم نه غذایی بخوریم نه چه، حداقل نیم ساعت بعد باشه که این بتونه اثرش رو اعمال کنه. بنابراین نه، اگر قرار چیزی بخورن بهتره که قبل از مسواک زدن یا استفاده از دهانشویی باشه.
دکتر من یه مدتی حالا مثلا بعد از ناهار میرفتم مسواک میزدم، بلافاصله بعدش چای میخوردم، هر چی فلوراید زده بودم از بین میبردم. خب خانم دکتر یه سوال کوتاه دیگه راجع به آدامس ازتون بپرسم. آدامسایی که بدون قندن خوبن بدن؟ یه دونه عکس دندان نمیشه مورد تایید دندان پزشک، یه دونه از اونها روش هست، یعنی که نه برای فک اون، بعضی میگن فک رو تحلیل میبره نمیبره، چی بالاخره؟
ببین آدامس جویدن از دو جنبه، از دو سه جنبه خب اهمیت داره، که اینکه همون که گفتین اولا قند نداشته باشه که باعث پوسیدگی خودش نشه، بعد اینکه طولانی مدت نباید فرد بخواد آدامس رو بجوه، بخاطر اینکه به مفصل میتونه فشار بیاره. ولی اینکه میگن مثلا شما یه جایی هستین مثلا غذای خوردین نمیتونی فعلا مسواک بزنی آدامس بخورین یه مثلا 5 دقیقه یا نهایتا 10 دقیقه، این از این نظر توصیه میشه، حالا غیر از تماسی که با دندون داره و میتونه یه مقداری تمیز کنه دندون رو، بس تحریک ترشح بزاقه که خب این خودش کمک میکنه، چون باعث میشه که در واقع غلظت باکتری های پوستگیزا کم بشه و احتمال پوستگی کمتر بشه. ولی باز در واقع آدامس هم جایگزین مسواک زدن نمیشه. بعضی میگن من مسواک نمیزنم، به جاش بعد غذا آدامس میخورم، این دیگه تو شرط اورژانسی. ولی اگر هم میخوان آدامس بخورن اشکال نداره، منتها طولانی مدت نباشه که به مفصل فشار نیاد، از طرفی هم بله. اصلا قند نداشته باشه،
اصلا صبح یادان سندازین دهنتون تا آخر شب
دیگه، اصلا مفصل رو خسته میکنه و ممکنه مشکل ایجاد کنه.
دکتر بیابانکی خیلی متشکرم ازتون، ممنونم خانم دکتر بابت تشریف فرماییتون، استفاده کردیم، متشکرم از شما، سپاسگزارم، ممنون که ما رو شنیدید و خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت. ثانیه های طلایی. نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا جاییست که با شما از لحظه های مهم صحبت می کنیم، لحظه هایی که باید در چند ثانیه درست ترین تصمیم را بگیرید. این برنامه درباره یک موقعیت شهری خاص می باشد. اگر در مترو باشیم و بحران یا حمله ای اتفاق بیفتد چه باید بکنیم؟ شاید مترو را فقط با ازدحام صبحگاهی، خستگی آخر شب یا تعویض ایستگاه ها بشناسیم، اما همین فضای زیرزمینی می تواند در شرایط خاص به یک چالش جدی تبدیل شود. پس باید با هم مرور کنیم که اگر اتفاقی بیفتد چه باید بکنیم و چه تصمیمی تصمیم درست است. به این دو پرسش فکر کنید. اگر موقع حمله هوایی یا انفجار در ایستگاه یا واگن مترو باشیم، امترین کار چیست؟ و سوال دوم، اگر افراد کمتوان و کودکان همراه ما باشند، چطور کنترل موقعیت را در دست بگیریم؟ و حالا پاسخ چند هموطن.
به گفته مسئولین مترو حتما گوش کنید و از شیشه ها فاصله بگیریم، کنار در ورودی و خروجی وای نستیم و بشینیم و دستمون رو سرمون بذاریم.
زمانی که در قطار شهری هستیم، اول باید راهبر که در جریان جو داخل قطار رو آروم میکنیم، افراد خارج میکنیم و از پله‌های اضطراری خارجشون میکنیم. از شیشه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی هم دور میشیم.
موقع حملات هوایی که وقتی که داخل ایستگاه مترو هستیم یا سوار قطار هستیم، ما باید فاصله بگیریم از پله‌های برقی، سوار آسانسور نشیم به هیچ عنوان، زیر راه پله‌ها بریم اونجا پناه بگیریم، یا اینکه کنار دیوارهای خیلی ضخیم خود ایستگاه مترو یا ستون‌های بتونی اینا اونجا پناه بگیریم. تا قبل از اعلام مسئولین خود ایستگاه مترو به هیچ عنوان هم نباید وارد تونل‌ها بشیم، چون امکان برق گرفتگی هستش.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام، تهان هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. هیچ کس فکر نمی کرد اون روز اتفاق بیفته، هیچ کس فکر نمی کرد اون لحظه زندگی مسیرش رو عوض بکنه، اما بحران منتظر آمادگی ما نمی مونه. ما اینجاییم تا قبل از اون لحظه آماده باشیم، تا بدونیم در دل آشوب چگونه آرام بمونیم، در تاریکی چگونه تصمیم بگیریم و در بحران چگونه جان خودمون و دیگران رو نجات بدیم. این برنامه تمرین تفکر در روزهای آرامه برای روزهایی که شاید آرام نباشن. با ما همراه باشید. و اما برنامه امروز، چطور در مترو امن و ایمن بمونیم وقتی بمباران شروع میشه یا صدای آژیر شنیده میشه؟ مترو جاییه که معمولا هزاران نفر به صورت همزمان در اون رفت و آمد میکنن، اما اگر در لحظه‌ای که در مترو هستید صدای آژیر خطر و یا انفجار شنیده بشه، باید چیکار بکنید؟ این نکات مهم بایدهای ما هستند. نکته اول، سکوت و آرامش خودتون رو حفظ بکنید. استراب و هرج و مرج باعث ایجاد خطر و آسیب بیشتر میشه. نکته دوم، به سرعت به نزدیکترین پناهگاه امن یا محل خلوت در مترو برید. بیشتر ایستگاه‌های مترو دارای پناهگاه‌هایی برای شرایط اضطراری هستند. اگر چنین مکانی نزدیک، سریع به اونجا برید. نکته سوم، از پنجره‌ها و درهای ورودی دور بشید. شیشه‌ها ممکنه شکسته بشن و خطرناک باشن. نکته چهارم، اگر در قطار هستید به نشستن و محافظت از سر و گردن خودتون با دست‌هاتون بپردازید. در صورت امکان به زمین بخزید. و نکته پنجم، اگر همراه افراد آسیب پذیر هستید مثل کودکان یا سالمندان، حتما به اونها کمک بکنید و آرامش بدید. و اما نبایدها، از دویدن در راهروها و تلاش برای خروج سریع و بدون برنامه پرهیز بکنید. از شلوغ کردن درهای خروجی خودداری بکنید، ممکنه باعث ایجاد گره و آسیب بشه. به هیچ عنوان از تونل‌های مترو خارج نشید مگر اینکه توسط نیروهای امدادی دستور داده شده باشه. و استفاده بی‌مورد از موبایل یا ایجاد سر و صدا میتونه باعث ترس بیشتر بشه. و حالا یک نکته مهم، مترو به عنوان یک فضای زیرزمینی معمولاً میتونه تا حدی از شما در برابر انفجار و ترکش محافظت بکنه، اما باید به دستورالعمل‌های ایمنی توجه داشته باشید و با آرامش رفتار بکنید. و همیشه به یاد داشته باشید در هر شرایط بحرانی آمادگی و هوشیاری جان شما و اطرافیانتون رو نجات میده. تا برنامه بعدی امیدوارم ایمن و سلامت باشید. خدایا رو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایتی کوتاه. اون روز با بچم توی مترو بودیم. قطار بین دو تا ایستگاه بود که ناگهان صدای مهیبی اومد. همه ترسیده بودن. چراغا یهو خاموش شد. یاد حرفای یه برنامه رادیویی افتادم. خیلی سریع بچمو بغل کردم و نشستم کف واگن. پشت صندلی جایی که دید نداشت به نظر من جای مناسبی بود. خیلی آروم باهاش حرف می‌زدم که نترسه. چند دقیقه بعد همونجا اعلام کردن که وضعیت ایمنه و قطار دوباره حرکت کرد. هیچی نشده بود، اما من برای اولین بار حس کردم بلدم که چطور جون خودم و بچم رو محافظت کنم و این برام حس خوشایندی داشت. اگر هنگام بحران در داخل واگن مترو هستید، همانجا بمانید. سعی نکنید بی‌مورد از قطار پیاده شوید، مگر اینکه قطار در ایستگاه توقف کرده باشد و شرایط امن باشد. در ایستگاه دنبال ستون‌های بتونی یا فضاهای محافظ باشید. کنار دیوارهای ضخیم و دور از ورودی‌ها جای امنی است. از پله برقی، آسانسور و ورودی‌های شلوغ فاصله بگیرید. اینجاها موقع ازدحام می توانند تبدیل به نقطه بحران شوند. دراز کشیدن کنار دیوار یا نشستن در حالت پناه به طوری که سر و گردن محافظت شود به شما کمک می کند. در فضای بسته ای مثل مترو دانستن مانند چراغ راهنما عمل می کند. در تاریکی آگاهی روشن‌ترین پناه شماست. آدم های آگاه و آماده آرام ترند و همین آرامش نجات بخش می باشد، هم برای خودشان و هم برای دیگران. قدر ثانیه های طلایی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.